که گاه زخمی من آه ای وطن، ای رویای من در هر نفس در جان و تن، تاریخی از پر پر زدن آه ای وطن. پای تو باشد در میانه چشم دنیا، من کیم؟ جان مرا در هر نفس ایران بخواهد، راضیم. بی نام ایران عشق از جان جهانم می رود، هر آنچه می خواهی بخواه ایران بخواهد می شود. تیر خنجر چنگیز بر جا مانده است، صد بار خاکستر شده انقدر زیبا مانده است. پنهان کنین آغوش را از زخم این چشمان بد، جان میدهم تا نام تو ایران بماند تا ابد. پای تو باشد در میان چشم دنیا، من کیم؟ جان مرا در هر نفس ایران بخواهد، راضیم. بی نام ایران عشق از جان جهانم می رود، هر آنچه می خواهی بخواه ایران بخواهد می شود.
تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم،
تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم.
ایران سرزمین دلدادگی و امید، چشم انتظار آفتابی است که برف زمستانی از شوق حضورش بهار را لمس کند.
من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم، من نوبهارم آمدم تا خارها را برکنم.
مهدی جان ایران، تو می آیی و جوانه خواهد رویید بر جان و جهان.
از تو نشان آمده شاه جهان آمده، کر بکشان کف بزن راحت جان آمده. آمده بل ما کنن زهر جهان ما کنن، شاهد حق بر سره پیر و جوان آمده. تازه و شاد خود از بقیار آمده،
به ترنم آوای ظهورت سرخوشیم مهدی جان ایران.
تا پای جان برای ایران شورم شرارم، تا پای جان برای ایران پس بیقرارم، تا پای جان برای ایران کرم نبردم، آری بگو دنیا بگردد تا بگردم.
درود بر همه شما عزیزان، خیلی ممنون از شما شنونده های گرم و نازنینی که تا این لحظه با ما همراه بودین. انشاءالله که در هر کجا هستین ایام به کامتون باشه و در این روزهای سرد زمستانی لحظات گرم و ناب و شیرینی و در کنار عزیزانتون تجربه کرده باشین. در آغاز دهه فجر هستیم، تبریک میگیم و گرامی میداریم دهه فجر رو.
ای سبز پیروزی سپید آبای صبح کامرانی را نشید سرخ عشقی جاودانی را
به خانه ای هموطن با من به نام نامی میهن به خانه ای هموطن با من به نام نامی میهن
شب دلان در جلوه شد خورشید عالم تا به خانه ای هموطن با من به یاد آور که این گلشن ز خون لاله هامون آبیاری شد هوای بهمن جاوید میهن نوبهاری شد
به خانه ای هموطن با من به نام
وقت همین شما به خیر باشه دوستان، خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین و ما همکارانم برنامه هنرستان رو به صورت زنده و مستقیم از پردیس سینمای ملت تقدیم شما عزیزان خواهند کرد.
هنرستان به نام خداوندی که هنرمند است و هنر را دوست دارد. سلام به همه شما همراهان هنرستان، ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر از کاخ جشنواره پردیس ملت. به برنامه ما خیلی خوش آمدید. من فریبا باقری افتخار دارم که در روزهای جشنواره هر شب حوالی ساعت 19 کنار شما باشم تا ساعت 20 و از اتفاقات جشنواره 44م برای شما بگم. آغاز نمایش فیلم ها در کاخ جشنواره پردیس ملت از روز یک شنبه آغاز شد و همچنان هم ادامه داره تا آخرین از روز شنبه 11 بهمن آغاز شد و همچنان هم ادامه داره تا آخرین روز جشنواره 21 بهمن ماه و 22 هم که اختتامیه برگزار میشه. توی این شب ها ما از نمایش فیلم ها گفتیم، از حاشیه های جشنواره گفتیم، با منتقدا، خبرنگارا و عوامل فیلم ها گپ و گفت کردیم و امشب هم قرار ادامه ماجرا رو پی بگیریم. قرعه کشی نمایش فیلم ها باعث بشه که فیلم ها بر اساس جدول اعلامی در کاخ جشنواره به نمایش در بیان، اما این نرسیدن فیلم ها هم ماجرایی شده. قصه جا به جایی برنامه جشنواره به روز سوم هم رسید. در روز سوم پروانه به کارگردانی محمد برزوی پور که فیلم اولی بود در سانس اول به نمایش در اومد و جزء معدود فیلم هایی بود که فوتوکالش خیلی پروپیمون برگزار شد، اما باز هم بدون حضور بازیگران اصلی. بذارید قدری از این فیلم بیشتر براتون بگیم. پروانه بازیگرانی رو با خودش همراه داشت مثل مهدی پاکدل، هومن برق‌نورد و آناهیت درگاهی. ماجرای فیلم یک روایت جنایی عاشقانه است مربوط به مردی که همسرش رو به قتل میرسونه. برسیم به سانس دوم که فیلم نیمه شب آقای مهدویان به جای سقف ابراهیم امینی در جشنواره به نمایش در اومد. تهیه کننده این فیلم حبیب الله والی نژاد. الناز ملک دیشب با خیابان جمهوری منوچهر هادی به جشنواره اومد و امروز هم نیمه شب مهدویان با بازی الناز ملک و احسان منصوری برای اهالی کاخ جشنواره به نمایش در اومد. روایت فیلم مربوط بود به جنگ 12 روزه. برسیم به فیلمی که در سانس سوم روز سوم بناست که به نمایش در بیاد تا دقایق دیگر، فیلمی که خیلی ها منتظر در واقع اکرانش در جشنواره بودن، اسکورت یوسف حاتمی کیا به تهیه کنندگی محمد رضا منصوری. بازیگران این اثر هم امیر جدیدی، هدا زین‌العابدین و رضا کیانیان هن، ولی چون هنوز فیلم به نمایش در نیامده خیلی قصهش رو لو ندیم، فقط همینقدر بدونید که ماجرا مربوط به یک شوتیه. و اما نشست‌های روز دوم، بریم ببینیم توی نشست‌های روز دوم جشنواره چه اتفاقایی افتاد. در نشست‌های تقاطع نهایی قمارباز و خیابان جمهوری،
روز دوم 44مین جشنواره فیلم فجر با این فیلم ها گذشت: تقاطع نهایی، قمارباز، خیابان جمهوری. تقاطع نهایی به کارگردانی سعید جلیلی، یکی از کارگردانانی که فیلم اولی هستش و راجع به فیلمش اینطور گفته.
برمیگردیم به همون بحث اوضاع اقتصادی که وجود داره و اون ارزشی که پول در جامعه ما پیدا کرده. من خواستم یه کاری بکنم که بگم این میتونه تا کجا خشن بشه برای جامعه ما، و من فکر می‌کنم، پیش بینی می‌کنم که این بدتر از این هم میتونه بشه. تازه یه جایی من خودم رو محدود کردم که کارایی رو نکنم، وگرنه میتونستم خیلی چیزای بزرگتری رو طراحی بکنم. در این اندازه من تونستم بگم که پول انقدر میتونه ارزش پیدا کنه که از اخلاقیات و انسانیت و فلان اینا بره بالاتر، هر کاری میشه کرد.
مهدی مددکار تهیه کننده‌ای که استقبال کرده از یک کارگردان فیلم اولی که هم فیلمنامه نویس بوده و هم ایده قشنگی داشته.
مناسبه که هم فیلمنامه خودشون هم کارگردانی بلدن. به حال من به عنوان یک تهیه کننده اونم دست یک جوونی گرفتم که در این عرصه بتونه یک قدمی بذاره و یک فیلم اولی بسازه.
اما فیلم دومی که به اکران در اومد در دومین روز 44مین جشنواره فیلم فجر قمارباز بود. محسن بهاری کارگردانی که ایشون هم باز فیلم اولی هستش راجع به فیلمش و موضوع روز فیلمش اینطور گفت.
ببینید دموری جنگ که اما این موضوع روزه، کارم اولی دوست داره فیلمش دیده بشه، هر چقدر دموری به موضوع روز باشه بیشتر نمیشه.
اما تهیه کننده ی فیلم سینمایی قمارباز سجاد نصراللهی نسب در رابطه با فیلم در نشست خبری دیروز به این نکته اشاره کرد.
اینکه شما یک فیلمنامه یا متنی داشته باشید که کل کار در طول یک شب می‌گذره در یک تک لوکیشن، یعنی تک لوکیشن محدود و تعداد بازیگرای محدود، خب یه مقدار کار خاصی میشه و یه مقدار کار لب مرز میشه. یعنی شما هیچ تنوع لوکیشنی نمیتونید بیانده بدی در یک فضای یک نواخت و تکراری با لباسهای تکراری با کارکترهای تکراری و همون کارکترهای تکراری هم یه مقدار محدود هم تعدادشون خیلی کمه.
و در سانس آخر روز دوم 44مین جشنواره فیلم فجر خیابان جمهوری به کارگردانی منوچهر هادی و نویسندگی پدرام کریمی روی پرده رفت. منوچهر هادی راجبه فیلمی که ساخته اینطور گفت.
این که یک خانمی متوجه میشه که همسرش با زن دیگری وارد رابطه شده و با زحمت، با بدبختی، با بیچارگی، ولی با تلاش برای حفظ زندگیش میاد اون خانم رو سر و سامون میده، زندگیش رو یک جوری سر و سامون برسونه و خودش هم ترجیح میده که با دوتا بچه با همون شوهر زندگی کنه. من فکر میکنم این در واقع سرشار از امیده، تلاشی که یک دختر شهرستانی در تهران برای پاک دامنیش، برای که روزی حلال و درست حسابی داشته باشه، فکر میکنم این را توش امیده.
اما الناز ملک بازیگری که گفت پشت فیلمی می ایستم که راجع به زنان سرزمینم باشه.
من اینجا پشت فیلمی وای می ایستم که راجع به زنان سرزمینم.
اینها بخشی از نشست‌های خبری فیلم‌های سینمایی بودند که در روز دوم جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمدند. در روزهای بعدی هم با ما باشید تا از نشست دیگر فیلم‌ها بشنوید.
بله، اینم بخش های از نشست های فیلم های روز دوم بود. فیلم خیابان جمهوری در روز دوم خیلی پرماجرا بود. هم فیلم دیر رسیده بود و برخی از اهالی رسانه در کاخ جشنواره توی سالن منتظر نشسته بودند یک زمان طولانی تا فیلم با تأخیر به نمایش در بیاد و بعد هم حضور منوچهر هادی و الناز ملک و صحبت های تند و تیزشون در دفاع از فیلمشون و البته حضور و هنرمندان در جشنواره 44م که خب خیلی هم سر و صدا کرد. ببینیم که حالا در روز سوم چه اتفاقاتی توجه خبرنگاران و اهالی رسانه و منتقدان رو جلب خواهد کرد. جالبه بدونید که اسامی هیئت داوران جشنواره 44 هنوز منتشر نشده، اما این خبر اومده که از دیروز کارشون رو آغاز کردن.
علاقمندیم نظر کارشناسان حوزه فرهنگ و هنر، منتقدان و خبرنگاران رو هم ببینیم و بشنویم توی این بخشی که حالا پشت سر گذاشتیم، توی این سه روزی که پشت سر گذاشتیم. دو مهمان بزرگوار داریم، جناب آقای محمودی مدیر مسئول مجله فیلم نگار و از خبرنگاران خبره حوزه فرهنگ و هنر. سلام به شما، خوش اومدید به هنرستان.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سرکار خانم باقری، من هم به شما سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام میکنم، محضر یکایک مخاطبان و شنوندگان. خیلی خوشحالم که دعوت کردید ما دقایقی رو در خدمت شما و شنوندگان
زنده باشین. خیلی هم برای ما حضور شما مغتنم، نفس نفس میزنن چون از نشست یک فیلم رفتن استراحت بکنن، خودشون آماده بکنن برای فیلم بعدی که ما دعوتشون کردیم به هنرستان و آقای شهاب شهرزاد بزرگوار کارشناس حوزه فرهنگ و هنر.
درود بر شما، منم سلام میکنم به حضور شما و یکایک شنونده های عزیز و فرهیخته رادیو نمایش.
به به، آقا چه صدایی، البته ما رادیو سباییم ولی به هر حال خوش اومدیم.
عجب،
آقای شهرزادی یا دارن برنامه میزنن یا دارن فیلم میبینن، حواسشون از ما پرت بوده. بریم سراغ فیلم هایی که توی این دو سه روز دیدین. شما چی دیدین؟
ما خب خانم باقری همه فیلم‌ها رو تقریبا دیدیم.
چی چشمتون رو گرفته تا این لحظه؟
ببینید تا امروز که روز سومه، تا حدی همین فیلم اخیر
آقای مهدویان
سینما، بله، فیلم نیمشب مهدویان یه مقداری فکر میکنم توجه‌ها رو بیشتر به خودش جلب کرده.
خیلی پربازیگر، یعنی خیلی چهره ویژه‌ای نداره.
چهره نداره، خب به هر حال لوکیشن متنوعی داره و موضوعش هم موضوعیه که تقریبا موضوع روزه. این به لحاظ پربازیگر بودنش در واقع برمیگرده یه بخشش به فیلم نامه که تلاش کرده از هر جنس آدمی رو بگذاره که در زمان اکران مخاطب در واقع به نوعی همزادپنداری بکنه. ما خیلی وقتی که فیلم رو
شده
ببینیم
بیشتر محور توجه باشه.
بله. و فکر میکنم حالا تا امروز این فیلم میتونه یکی از شانس‌های دریافت بخش زیادی از جوایز باشه. البته این یک تحلیل اولیه است، باید حالا بگذره، فعلا روز سومیم تا ببینیم این 7-8 روز دیگه آیا جشنواره برگ برنده دیگه ای داره برای ما رو بکنه یا خیر.
کنجکاوید نسبت به کدوم فیلم ها؟
ببینید به هر حال نام هایی امسال در جدول به چشم میخوره که آشنا نیستن، عمدتا سابقه ساخت فیلم کوتاه داشتن یا در تلویزیون فعال بودن.
فیلم تعدادشون هم زیاد بوده.
فیلم اولی هایی که امسال خیلی زیاد بوده، این هم میتونه نقطه قوت باشه هم میتونه آسیب باشه. آسیب از این جهت که به هر حال وقتی که جشنواره از نامها خالی میشه، این خودش یک نوع به هر حال آسیب و نقطه امتیاز منفی شاید حساب بشه. ولی از اون ورم مثبت نوید ورود نسل جدیدی از فیلمسازان رو به سینمای ایران میده، به شرط اینکه این فیلمسازان واقعا محصول قابل اعتنایی ارائه بکنن. که حالا این چند تا فیلمساز محترم اولی که دیدیم، حالا یکیشون که کپی کاری کرد از یه فیلم خارجی روز اول، شهاب و خانم باقری و بقیه هم چنگی، فیلم بیخوابی آقای نولان رو ببینید بعد متوجه میشید، بله، که به هر حال فیلم اولی که کپی بود. و فکر میکنم که تا الان من فیلم قابل توجهی از فیلمسازان فیلم اول عزیز ندیدم، تا نظر شهاب چی باشه.
حالا من راجع به فیلم اولیا برمیگردم حتما خدمت شما. آقای شهرزاد بزرگوار شما چه فیلم هایی رو دیدین؟
منم تقریبا فیلم ها رو تا به امروز همه رو دیدم، حالا بعضی ها رو کامل موفق نشدم. نگهبانان خورشید به نظرم اثر قابل احترامیه، با توجه به اینکه رقیبی هم در جشنواره نداره، یک انیمیشن قابل توجهه، هرچند که هنوز ما به زبان ایرانی در انیمیشن نرسیدیم و باش فاصله داریم در ساخت شخصیت ها، در دیالوگ نویسی ها. یکی از مسائلی که الان به درستی مصطفی اشاره کرد درباره فیلم آقای مهدویان، مصطفی من به یاد تجویز برخی از پزشکان میافتم، یعنی وقتی میری میگی این مشکله دارم، اینم دارم، این گرفتاری هم دارم، طرف تشخیص درستی که نمیتونه بده، معمولا تجویز خوشه‌ای بهش میگن خودشون، یعنی یه کپسولی درباره اون مینیمیسه، یه قرصی برای این، یه شربت هم برای یه چیز دیگه میگه، میگه بالاخره یکیش کار میکنه.
دستی هم برای آتش پزشکی دارن آقای شهرزاد.
بنابراین شما وقتی میری فیلم مهدویان میبینی، اگر یک شخصیت منفی افغان نشون میده، حتما اصرار داره که بلافاصله یه دختر بچه افغان نشون بده که اینجا داره ازش پذیرایی میشه، بهش احترام گذاشته میشه.
با وجود اینکه خانواده ای نداره،
با وجود اینکه بی‌پناهه. میخوام بگم که حواس مهدویان بیشتر به این بوده که به کسی بر نخوره، اگر بر بخوره یه جای دیگه تو فیلم جوابشو بده، جبران کنه. و خلاصه این فیلم رو از قطعیت دور میکنه و تبدیلش میکنه به یک ملغمه پر از شخصیت‌هایی که میتونن حذف بشن، پر از رفتارهایی که میتونه حذف بشه. مصطفی،
یعنی فیلم شلوغیه،
خیلی شلوغ، اصلا فیلم شلوغ هست و دنبال این شلوغی بوده، دنبال خلق موقعیت‌های شلوغ بوده، اصلا زائد هم هستن خیلیاشون. خیلی از موقعیت‌هایی که در اون بوستان شفق شکل میگیره زائد، خیلی از شخصیت‌ها و روابط زائدن. از همون اول فیلم می‌بینیم طرف مثلا تو پرایدش دراز کشیده و شروع می‌کنه به حشیش کشیدن. چرا باید مواد مخدر مصرف بکنی؟ هیچ کارکرد دراماتیکی هم در
فیلم نداره. یعنی
چه چرا در اصرار هم بکنی که توجه کنید این سیگار نیست. یعنی تمام نشانه ها داره به ما میگه این ماده مخدر. آقای
محمودی ناراحت میشن، فیلم رو دوست داشتن،
انگار آموزش میده.
نه اتفاقا خانم باقری، چون با شهاب فیلم رو دیدیم، من یه سری نکات رو یادداشت کردم.
بله.
یک عالمه خورده پیرنگ در فیلمنامه وجود داره، یک عالمه شخصیت در فیلمنامه وجود داره که اون شخصیت ها پرورده نشدن، پرداخت درست نشدن. از این و اون خورده پیرنگ ها هم هیچ کدوم پیرنگ اصلی رو پیش نمیبرن. یعنی فیلم شاید به لحاظ ساختار تا حدی قابل قبول و چشمگیر باشه، اما قطعا فیلم نامش دچار ضعف خیلی جدیه. از طرف دیگه حالا ما گفتیم فیلم قابل اعتنا تا روز سوم و نگفتیم عالی ترین فیلم، اما نکته‌ای که وجود داره فیلم حتما تدوین جدی میخواد. من فکر میکنم بیرحمانی 20 دقیقش زیاده.
انقدر که هزینه های تولید بالا رفته، من احساس میکنم هی فشون میاد.
میگیرن که یه سریال، یه نسخه سریال، یه
پارک دلشون نمیاد دیگه.
پارک شفق در اختیار بوده، بیمارستان هم در اختیار بوده.
واقعا لوکیشن ها همه واقعی بودن، چون اتفاق
اینا هزینه براش نداشته. ولی در مجموع به نظر میرسه که ما نیاز داریم به این که بپردازیم به مسائل روز جامعه، و همین که سینماگران به هر حال با این فاصله کم. من داشتم کتاب منصور ضابطیان رو میخوندم، به عنوان خودش میگه اولین و تنها اثر مستقل که درباره جنگ 12 روزه نوشته شده به صورت کتاب، برای اینکه سفارش دهنده نداشته. حالا این فیلم ها سفارش دهنده دارن، سرمایه گذار دولتی دارن، ولی حق مطلب رو ادا نمی کنن. یعنی فیلم دیگری هم که ما دیدیم مرتبط بود با مسئله دفاع مقدس 12 روزه، به نظرم خیلی از اون چیزی که مردم همین روزا لمس کردن
دور بود،
فاصله داره و دوره.
البته خب زمانم محدوده، یعنی من احساس میکنم سالهای بعد احتمالاً آثار ویژه تری رو شاهد خواهیم بود. تو این زمان کم تلاش شده که فقط بهش پرداخته بشه. شما از فیلم اولی ها چیزی چشمتون گرفت یا نه؟
هنوز متاسفانه خیر، خیلی هم مشتاقم، دنبال کشف هستم اتفاقاً. هرچند که آقای شاهسواری همچین اعتقادی اصلا برای جشنواره نه، یعنی دنبال ارزش کیفی برای جشنواره نبوده گویا. نمیدونم دنبال چی بودن مصطفی، برای اینکه
من باز منو شب توی برنامه زنده من انتقاد میکنم و وقتی چیزی میگم خوب نمیشه. ببینید این که جشنواره فرد محور باشه، من فکر میکنم آقای شاهسواری عزیز،
منظورتون انتخاب فیلم ها فقط توسط خود دبیر جشنواره است؟
مثلا میگن تو جشنواره فیلم کن دبیر جشنواره است که همه کار است. بله دبیر جشنواره همه کار است، اما همه کاره اون سیستمی که طراحی شده انجام بده، نه اینکه آقای شاهسواری عزیز شما خودت میای آیین نامه اعلام میکنی که آقا حد اکثر 22 تا فیلم، بعد خودت پا میذاری رو آیین نامه که خودت نوشتی 22 تا رو میکنی 33 تا.
من سوالم اینه که اگه پس فردا در دوره دیگه مصطفی محمودی بشه دبیر جشنواره، همین رفتار رو نشون بده، بگه من تصمیم گرفتم شخصاً
اصلا حذف میشم،
کسی تحمل نمیکنه این رفتار رو. من نمیدونم پشت صحنه جشنواره چی میگذره، چون جشنواره فیلم فجر یک جشنواره ملیه.
بله، و آثار شاخص‌تر به هر حال میاد،
یعنی پشتوانه مردمی داره. یعنی چی؟ یعنی ما باید از عقل جمعی استفاده کنیم توش. من مثال زدم توی یکی از دوره‌های قبلی هیئت انتخاب هم وجود داشت و با وجود هیئت انتخاب برخی از فیلم‌ها دیده نشدن. مثلا بله. فرض کنید فیلم مهمی مثل شیار
141
از خانم نرگس آبیار اصلا حذف شد از بخش مسابقه.
بله.
در نهایت ابراهیم حاتمی‌کیا اگر پادرمیانی نمی‌کرد این فیلم پذیرفته نمی‌شد توسط هیئت انتخاب دوباره. با وجود اون هیئت برخی فیلم‌ها دیده نشدن. حالا فکر کنید یک سلیقه واحد بخواد در مورد همه چیز از روابط عمومی تا انتخاب این ها
حالا دسته. توضیحی که ما توی روزهای قبل از آقای نجفی شنیدیم این بود که